ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه دوم مرداد 1397 خورشیدی برابر با 24 ژوئیه 2018 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. خوش اومدید به این مجله شبانگاهی. از رادیو فردا رضا جمالی هستم، مجری این مجله. مجله 30 دقیقه‌ای که شامل خبر و گزارش‌های تحلیلی گوناگون هست. قبل از هر چیز با همکارم آزاده اسدی همراه می‌شیم و می‌شنویم مشروع خبرها را از او.
متشکرم رضا، سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است ایالات متحده تهدید علیه این کشور را تحمل نخواهد کرد. آقای پنس که روز دوشنبه در یک کارزار انتخاباتی در شهر فیلادلفیا سخنرانی می‌کرد گفت در حالی که مردم ایران در خیابان‌ها مقاومت می‌کنند، رئیس جمهور ما به ایران هشدار داده و گفته دیگر اشاعه خشونت و ترور از سوی ایران در سطح جهان را تحمل نخواهد کرد. در روزهای اخیر سخنان حسن روحانی که خطاب به آمریکا گفت با دم شیر بازی نکند، با واکنش‌های تندی از جانب دونالد ترامپ و دیگر مقامات عالی رتبه آمریکا روبرو شده است. جنگ لفظی بین تهران و واشنگتن دو هفته پیش قبل از آغاز مجدد تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران شدت یافته است. روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد یک جت جنگنده سوری را در بلندی‌های جولان هدف قرار داده است. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده که جنگنده سوخوی سوریه حدود 2 کیلومتر در حریم هوایی اسرائیل نفوذ کرده که با 2 موشک زمین به هوای پاتریوت هدف قرار گرفته است. سوریه هدف قرار گرفتن یکی از جنگنده‌های خود را تایید کرده، اما گفته این جت جنگی در عملیاتی علیه شبه نظامیان شرکت کرده بود و در حریم هوایی این کشور پرواز می‌کرد. دادستان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد به غیر از 5 متهم در پرونده فساد در واردات خودرو، یکی از متهمان به نام فرشته تنگستانی پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده است. پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داده عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست خبری از شناسایی 274 IP غیر مجاز در سیستم ثبت سفارش خودرو خارجی هم خبر داده است. به گفته دادستان تهران این IP ها نشان می‌دهد در مواردی ثبت سفارش ها جعلی بوده است. همچنین محسن اجرایی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده مدیر کل توسعه تجارت و معاون او و همچنین مسئول سفارش و طراح این سایت در بازداشت هستند. همچنین به 57 شرکت مرتبط احضاریه فرستاده شده تا پرداخت رشوه هم بررسی شود. در این حال محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی به دلیل تخلف و فساد در واردات خودرو از مردم عذرخواهی کرد. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان میگوید برای مهار آتش در بخش عراقی هورالعظیم یک هواپیمای آب‌پاش با ظرفیت 40,000 لیتر از ایران پرواز کرده است. احمد رضا لاهیجانزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته در پی آتش‌سوزی 20 روزه در بخش عراقی هورالعظیم 2 هلیکوپتر آب‌پاش هم از ایران به منطقه ارسال شده است. به گفته این مقام مسئول طبق برآوردها تاکنون 16 تا 18,000 هکتار از بخش عراقی هورالعظیم در آتش سوخته است. کامیونداران ایران روز سه‌شنبه به اعتصاب خود در شماری از پایانه‌های حمله بار در شهرهای بزرگ ادامه داده و از حمله بار خودداری کردند. دوره جدید اعتصاب کامیونداران از روز دوشنبه در اعتراض به ثابت ماندن نرخ کرایه بار، گرانی وسایل یدکی، نرخ بالای حق بیمه و مسائل صنفی دیگر آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شاهراهای اصلی ایران شاهد کمترین میزان تردد کامیون‌ها هستند. در خبر دیگر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان میگوید به خاطر حفظ گونه نادر پلنگ ایرانی، خسارت ناشی از آسیب پلنگ به دامداران استان سمنان پرداخت می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی دامنگیر در نشست خبری گفته طرح پرداخت خسارت به دامداران با رایزنی 13 شرکت بیمه در سطح کشور و استان سمنان اجرایی می شود. به گفته این مقام مسئول، بیمه نامه جامع پلنگ ایرانی در خسارت های مرتبط با دام اهلی مثل گوسفند، اسب و سگ گله که ناشی از حمله پلنگ یا گرگ باشد و همچنین آسیب‌های جسمی اشخاص سالس را پوشش می‌دهد. و در خبر دیگر، سازمان ملی استاندارد دستور توقف تولید 8 مدل خودروی جدید به دلیل مصرف بالای سوخت را صادر کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که سازمان ملی استاندارد تاکنون 20 مدل خودرو را هم به دلیل مصرف بالای سوخت از خط تولید خارج کرده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. جدال لفظی بی‌سابقه بین مقامات ایران و آمریکا.
واقعا انتهای این جنگ سرد رو نمیشه پیش بینی کرد. آیا به یک جنگ گرم می انجامه و یا اینکه در جایی یک طرف کوتاه میاد؟ آمریکا دلیلی برای کوتاه آمدن فعلا نمی‌بینه.
عذرخواهی وزیر صنعت و معدن ایران از تخلف صورت گرفته در واردات خودرو به کشور و بازداشت 5 نفر در رابطه با این واردات از سوی قوه قضاییه. مجلس ایران به کارگیری دوباره بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی را ممنوع اعلام کرد.
بر اساس این قانون افراد جدیدی از مقامات هم شامل منع به کارگیری بازنشستگان خواهند شد، از جمله استانداران، معاونان استانداران و سفرا.
و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. اما کمتر از 48 ساعت پس از اظهارات تند رؤسای جمهوری ایران و آمریکا علیه یکدیگر، مقامات سیاسی و نظامی دو طرف نیز در سخنانی مشابه تهدیداتی را علیه یکدیگر مطرح کردند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در یک سخنرانی تازه گفت آمریکا دیگر خشونت و ترور از سوی حکومت ایران را تحمل نمی‌کند. در واکنش به این اظهارات، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، نیز روز سه‌شنبه مقام‌های آمریکا را تهدید کرد که به گفته او با دم شیر بازی نکنند. در همین زمینه می‌شنویم نخست گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو با کارشناسان و تحلیلگران در همین رابطه در میان خواهیم گذاشت.
ابتدا از واکنش مقام‌های خود ایران و آمریکا شروع میکنم که امروز هم ادامه پیدا کرده. در ساعات گذشته دیدیم، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا بالاترین مقامی بود در این کشور که در ادامه صحبت‌های دونالد ترامپ به نوعی تهدیدهای آقای ترامپ رو تکرار کرد. آقای پنس در صحبت‌هاش گفت که آمریکا دیگه به گفته ایشون بذر خشونت و ترور ایران در جهان رو تحمل نمی‌کنه و همینطور تهدید علیه آمریکا رو تحمل نمی‌کنه. در واشنگتن علاوه بر مایک پنس که بامداد امروز اظهاراتی رو بیان کرد، نیکی هلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم اظهارات مشابهی داشت. خانم هیلی هم گفت ایران این گونه صحبت‌ها رو همواره بیان کرده، اما از این به بعد آمریکا می‌خواد که مقابل این تهدیدها بیسته و دیگه اجازه نمیده که به گفته ایشون ایران تهدیدهای خودش رو ادامه بده. در ایران امروز مقام‌های مختلفی اظهاراتی رو داشتند، از جمله مهمترین اونها بیانیه است که سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، منتشر کرد و در خبرگزاری‌های ایران و همینطور خبرگزاری بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت. آقای باقری در بیانیه خودش از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران حمایت کرد و در بخشی از اون گفت که مراکز استقرار آمریکا در دسترس قدرت دفاعی ایران قرار داره. به نسبت بیانیه تندی هست که به نوعی تهدید میکنه که اگر آمریکا اقدامی بکنه، ایران هم اقدام مشابهی رو انجام میده. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، هم دیگر مقام بلندپایه‌ای بود که امروز در نشست علنی مجلس در اظهاراتی به نسبت تندی آقای ترامپ رو به گفته ایشون قالطاق نامید و گفت که خارج از شئون دیپلماتیک صحبت کرده و نیازی نمیبینه که بیش از این پاسخ بده به صحبت‌های دونالد ترامپ. ولی درباره صحبت‌های تو که گفتی که در کشورهای دیگر چه واکنش‌هایی بود، وزارتخانه‌های خارجه کشورهای مختلف از جمله آلمان و چین خواستار خیشتنداری دو طرف شدن، از افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا استقبال نکردند. رئیس دوره‌ای شورای عالی شورای امنیت سازمان ملل متحد اولف اسکوک هم امروز بامداد امروز به وقت ایران در اظهاراتی از افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفته که پیش بینی می‌کنه در نشست امشب و بامداد امروز به وقت ایران شورای امنیت که درباره تحولات خاورمیانه برگزار میشه، احتمالاً این تنش‌ها مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.
الان این صحبت‌ها چه تأثیری بر روی بازار مالی ایران داشته؟
بازارهای مالی ایران امروز صبح تا ظهر در یک رکود به سر بردن، اما افزایش قیمت‌ها از اواخر ظهر شروع شد. زمانی بود که بازار بورس تهران یک کاهش بیش از 200 واحدی رو تجربه کرد در پایان معاملاتش و بعد از اون خبر رسید که روند افزایش قیمت‌ها در بازار سکه و دلار آغاز شده. الان گزارش میشه که سکه در رقمی در حدود 3,515,000 تومان آخرین رقمی بوده که امروز در معاملات بعد از ظهر مبادله شده. قیمت دلار آمریکا هم گفته شد از 9500 تومان گذشته. به نسبت دیروز هر کدوم این از ارقام افزایش‌های در حدود 100 برای دلار 100 تومان، درباره سکه نزدیک به 100,000 تومان رو داره تجربه می‌کنه. نشون میده که این تنش‌های سیاسی همچنان سایه افکنده بر بازارهای مالی، چون علاوه بر اونها مثلا خبرگزاری تسنیم امروز گزارش داد که در بازار خودرو هم امروز شاهد افزایش قیمت بودیم، افزایش قیمت‌های مختلفی بین 1 تا 4.5 میلیون تومان در قیمت خودروهای مختلف امروز از سوی نمایندگی‌ها دیده شده و نشون داده که این تنش‌ها در بازارهای مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ادامه داره.
همکارم بابک غفوریازر بود و از آخرین واکنش‌های مربوط به تنش لفظی شدید میان ایران و آمریکا گزارش می‌داد. اما همین موضوع رو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت در میان گذاشتم و از او ارزیابیش رو پرسیدم که چقدر این تنش لفظی می‌تونه تأثیر بذاره به شرایط بحرانی که الان در خاورمیانه وجود داره. علی صدرزاده:
ما داریم به دوران خطرناکی وارد میشیم. الان تقریبا تمام مسئولان ایرانی، چون من الان نگاه کردم دیدم آقای قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه هم وارد این تندروی و این لفاظی شده و گفته که حرف روحانی رو خیلی صریح‌تر و مفصل‌تر تکرار کرده که اگر ما نتونستیم نفت صادر بکنیم به دیگران هم اجازه نخواهیم داد. و بعد آقای باقری رئیس ستاد ارتش ایران وارد شده و یک بار دیگه گفته که به آقای پنس معاون آقای ترامپ گفته که با دم شیر بازی نکنید و از این رجزخوانی ها و بالا گرفتن تنش سیاسی و لفظی بین این بالا بگیره. برای یک لحظه شما تصورش بکنید که یک حادثه عملی هم صورت بگیره، اون حادثه عملی هم هرچی میخواهد کوچیک باشه. فرض کنید در خلیج فارس یکی از این قایق‌های تندروی سپاه پاسداران دست به کاری بزنه یا از این قبیل کارها، یا یک آمریکایی رو در یک جایی بکشن، میشه شعله‌ای که با این شعله جنگ رو به اصطلاح به راه خواهند انداخت. متاسفانه درایت و تدبیر دیپلماسی دیده نمیشه، نه در ایران و نه در آمریکا.
آقای صدرزاده، چقدر نقش رقبای منطقه‌ای ایران رو در این شعله ورتر شدن این تنش لفظی بین ایران و آمریکا شما مؤثر میدونید؟
من فکر نمی‌کنم که فرض کنید عربستان سعودی بتونه به ایران دستور بده که، یا اینکه عربستان سعودی وادار بکنه ایران رو که این حرف‌ها رو بزنه.
همین که حمایت کرد عربستان از صحبت‌های مایک پومپئو.
بله، هم عربستان و هم اسرائیل حمایت کردن از اینها. ولی اینکه این لفاظی ها و رجزخوانی ها صورت میگیره در حقیقت تصمیم خود ایرانی ها هست و چرا این تصمیم رو گرفتن بایستی واقعا در توازن و تناسب قوای سیاسی ایران نگاه کرد. یعنی باید از خودمون بپرسیم که چرا آقای روحانی و اعتدالگراها و بخشی از اصلاح طلبها همزبان شدن با نیروهای تندرو در ایران، اونها هم بر این طبل میکوبند. و برای پاسخ به این سوال جوابهای بسیار زیادی داره که پرداختنش خیلی وقت لازم داره، ولی ظاهرا آقای روحانی پس از به اصطلاح سرخوردگی از برجام و شکست دیپلماسیش و اینکه احتمالاً ترس از این داشته که مبادا نیروهای تندتری بیان و ایشون رو به خاطر شکستش برکنار بکنن، خودش در حقیقت دست پیش گرفته که به عقب نیفته و خودش شده در حقیقت سخنگوی بخش سخت هسته قدرت در ایران.
آقای صدرزاده، با توجه به اینکه در روزهای آینده بخش نخست تحریم‌های آمریکا اجرایی خواهد شد علیه ایران، فکر می‌کنید که آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران باز هم می‌تونه بر این لفاظی‌های شدیدی که بین مقامات دو کشور شروع شده بیفزایه و منجر به یک اتفاق غیرمنتظره بیفته در منطقه؟
پیشبینیش مشکل هست. شما میدونید که خیلی از نیروهای فعال سیاسی در ایران، یعنی اونهایی که در قدرت هستن، دست به کارهایی میزنن که شما از قبل نمیتونید پیش ببینید. فرض کنید حمله به سفارت عربستان سعودی و آتش زدن سفارت عربستان سعودی رو به خاطر میارید. اینی که پیشگویی این که چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد مشکل هست، چون ما دست به اون پستوهای تاریک قدرت در ایران نداریم. ولی ایران آبستن حوادثی است و خیلی خیلی درایت و تدبیر میخواد که به یک ورطه خطرناک نیفته. ولی متاسفانه کسانی که در رأس حکومت هستن، حتی آقای روحانی، این درایت لازم رو نشون نمیده.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود. اما در حالی که جدال لفظی بین رهبران ایران و ایالات متحده آمریکا بالا گرفته، سوالی که مطرح می شود این است که این جدال تا کجا پیش می رود؟ آیا همچون موردی که میان آمریکا و کره شمالی رخ داد می توان انتظار توافق و صلح در پی این اختلاف ها در نظر داشت. همکارم شاهین بشیری این پرسش رو از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا پرسیده.
یک نظریه فلسفی در سیاست وجود داره که اگر دو طرف متخاصم همدیگر رو بالاتر از دشمن خطاب بکنن، این درجات رو بعد تقلیل میدن و در نهایت به نوعی آشتی یا همزیستی مخالفت‌های گذشته اونها می انجامه. در مورد کره شمالی این اتفاق افتاد، ولی میزان اختلافاتی که بین جمهوری اسلامی و دولت کنونی آمریکا وجود داره که متأثر از اختلافاتی است که همسایه‌های جمهوری اسلامی با ایران دارن، به مراتب بیشتر از اختلافاتی است که کره شمالی حتی با کره جنوبی به صورت حاد و روز داشت و امکان رسیدن به سازش در اون مورد تا حدی فراهم بود، ضمن اینکه هنوز سازش بین کره شمالی و جنوبی یا آشتی بین آمریکا و کره شمالی هم صورت نگرفته. در مورد ایران هم به نظر نمی‌رسه که آینده به تبعیت از فرمولی که من به اون اشاره کردم در انتظار نوعی آشتی با جمهوری اسلامی باشه و این فواره‌ای که بلند شده یک جایی بایستی آروم‌تر بشه و پایین بیاد. واقعا انتهای این جنگ سرد رو نمیشه پیش بینی کرد. آیا به یک جنگ گرم می‌انجامه و یا اینکه در جایی یک طرف کوتاه میاد؟ آمریکا دلیلی برای کوتاه آمدن فعلا نمی‌بینه و اگر قرار است در جایی ما به یک مادر صلح‌ها دست پیدا بکنیم، شاید متضمن کوتاه آمدن جمهوری اسلامی است.
ببینید، الان نکته‌ای که وجود داره دخالت کشورهای دیگه در این جدال لفظی بین ایران و آمریکا است. به عنوان نمونه من میتونم به صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اشاره کنم، یا به اظهار نظری که سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده انجام داد و گفت که عربستان سعودی در کنار آمریکا قرار داره. این دخالت کشورهای دیگر رو به نظر شما چطور میتونیم تفسیر و تعبیر کنیم؟
درست موضوعی است که موضع جمهوری اسلامی رو با کره شمالی متفاوت میکنه. در مورد کره شمالی ما حتی شاهد اصرار کره جنوبی بر کاهش فشارهای آمریکا بودیم یا تحریک نکردن کره شمالی، در حالی که به درستی شما اشاره میکنید از عوامل فشار وقتی یاد میکنیم میبینیم که همسایگان جمهوری اسلامی هستند یا کشورهای منطقه هستند که فشار رو به آمریکا وارد میکنن برای افزایش فشارها به ایران. و عامل سومی که اینجا حالا به تازگی رو کرده مسئله نارضایتی های داخل ایران که از اون به عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده میشه. جمهوری اسلامی تا به حال حداقل در دوره دولت آقای اوباما مدعی نوعی از مشروعیت سیاسی در جامعه بین المللی بود. وزیر خارجه اون کنار جان کری وزیر خارجه آقای اوباما قرار می گرفت، عکس یادگاری می گرفتن و به عنوان یک رژیم متعارفی جمهوری اسلامی در دنیا جایگاهی براش دست پا شده بود. ولی با اوج گرفتن اعتراض‌های داخلی در ایران به خصوص از دیماه سال گذشته، حالا نارضایتی‌های مردم در داخل کشور هم به عنوان یک عامل فشار تونسته تبدیل به اهرمی بشه که آمریکا اون رو علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میده. اینها وجوه متفاوتی است که رسیدن به سازش رو از راه آسون با جمهوری اسلامی بسیار بسیار دشوار میکنه. به نظر من هیچ راه میانبری در حال حاضر دیده نمیشه که آمریکا یا کشورهای همسایه ایران و قدرت‌های منطقه‌ای که خودشونو در خطر می‌بینن در نتیجه اونچه که تحریکات ایران معرفی می‌کنن بتونن به یک نقطه سازش برسن.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
آقای روحانی دیروز خطاب به آقای ترامپ فرمودن با دم شیر بازی نکن پشیمان میشوی و امریکا باید بداند جنگ با ایران مادر جنگ هاست. میخواستم از آقای روحانی خواهش کنم تو رو به خدا یا آقای روحانی از ملت ما مایه نذارید، چون این حرفای بی ارزش شما آخرش دودش به چشم ما میره. اگه منظور شما از شیر ملت ایرانه، از همون لحظه که شما و همراهانتان پرچم سنتی ما رو بی حرمت کردید و شیر خورشید رو از اون محو کردید و 40 سال از کشور ما رو به نابودی نشاندید، دیگر شیری وجود ندارد که به کمک شما بیاید. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، ملت ایران خصومتی با هیچ کشوری نداره، به ویژه دولت امریکا. مسئله دنیا با ایران یک به یک شماها در جمهوری اسلامی هستید.
آقای روحانی، شما از قشر کدوم ایرانی داری صحبت میکنید؟ از قشری که جز چپاولگری و غارت چیزی تو این 40 سال به ملت ندادن؟ یا کسایی که به شما رأی دادن هیچوقت در رابطه با افکار خودتون نظر انداختید ببینید چقدر تنگ نظری؟
به خدا یه ماه هست دنبال یه وام ازدواج میرم، میگن نمیشه با این همه سرمایه حتی یه جوون وام هم نمیدن. به آقا شما رو به خدا و آقای ترامپ بگیم حمله کنه، به خدا من راضیم کشته بشم اما این مفت خورم از کشورمون برم.
آقا چیه میگن امریکا میخواد رژیم رو عوض کنه؟ مردم میخوان رژیم عوض شه و باید عوض شه. این رژیم فاسده و درست بشو نیست. تمام.
این مصداق حکومت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است. هرچی نادان و بی سواد و لات و گردنکشه توی این مملکت همه کار است و اون که فهمیده و دانشمند و درست کار منزوی یا فراری. خدا به داد این ایرانیان با تمدن برسه، به امید خدا، فقط فقط به امید خدا انشالله از دست اینها به همین زودی نجات پیدا خواهیم کرد. باد ناساز انشالله برای اینا آغاز شده، به امید اون روز که ایران آزاد باشه.
من تعجب میکنم از هموطنان عزیزی که همه بدبختی های 40 ساله ما رو میندازن گردن آمریکا و ترامپ. آخه قربون شما برم، من چرا یقه جمهوری اسلامی رو نمیگیرید که با سیاست‌های غلط و خانه برانداز خودش ما ملت ایران رو به این فلاکت و بدبختی انداخته؟ والا انصاف هم خوب چیزیه. از این گذشته با این دیدگاه ما به کجا میخوام برسیم؟
اما روز سه‌شنبه محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن در یک برنامه تلویزیونی به دلیل تخلف و فساد در واردات خودرو از مردم عذرخواهی کرد. در همین حال عباس جعفری دولت آبادی هم که دادستان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که 5 متهم در رابطه با پرونده فساد در واردات خودرو بازداشت شدند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی کرده با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و ارزیابی رو در رابطه با این مسائل پرسیده.
ماجرای واردات خودرو 3 دوره مختلف داره. دوره اول مربوط به دیماه 1395 هست. 12 دیماه 95 معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری بخشنامه میکنه که فقط نمایندگی های مجاز حق واردات خودروهای سواری خارجی رو دارند. از اون تاریخ به مدت 9 روز، یعنی 13 دی 95 تا 22 دی 95، این بخشنامه به دلیلی که معلوم نیست اجرا نمیشه و در طول این مدت 34,000 خودرو ثبت سفارش میشه. مرحله دوم مربوط به تیر ماه 96 هست. 24 تیر ماه آقای نعمت‌زاده وزیر وقت صنایع ناگهان دستور میده که اساساً دیگه ورود اتومبیل‌های خارجی ممنوع هست، چه توسط نمایندگی‌های مجاز چه شرکت‌های خصوصی. در اون تاریخ هم به مدت 4 روز، یعنی از 24 تیر ماه تا 28 تیر ماه که دستور رسمی هیئت دولت میرسه، دوباره هزاران خودرو به طریق غیر قانونی یا شاید قانونی ثبت سفارش میشه. و حوزه سوم مربوط به تیر ماه 96 تا دی ماه 96 هست که رسانه‌ها این روزها بیشتر به این دوره میپردازن. از 28 تیر ماه 96، یعنی بعد از رسیدن دستور هیئت دولت، تا 9 دی ماه 1396 انبوهی از خودروها در حالی که واردات اونها غیر قانونی بوده و سایت ثبت سفارش اساساً بسته بوده، ثبت سفارش شده. البته درباره اعداد اینها تفاوت‌های بسیار زیادی بین نهادهای رسمی وجود داره، اما عددی که بیشتر تکرار میشه عدد 6481 خودروست.
آقای مهدوی آزاد، در خرداد ماه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از هک شدن سایت ثبت سفارش خودروها خبر داد و حالا دادستانی میگه که این نهاد به جعل ثبت سفارش ها اعتقاد کامل داره. تصور میکنید که چگونه است که از احتمال هک ناگهان به این سو گرایش پیدا کردن؟
این ماجرا نشانه ای از این هرج و مرج عظیم اداری، این مدیریت بی‌نظم هیئتی، این فساد گسترده دولتی و این کار نابلدی آقایونه. آقای سراج گفت سایت ثبت سفارش کالا هک شده، بعدن وزارت صنعت، معادن و تجارت تکذیب کرد. چند روز بعد دوباره آمد خودش مصاحبه کرد که بله، ما هکر رو دستگیر کردیم، اون کدش رو هم گرفتیم که مربوط به کد هک بوده. بعدن معلوم شد اون کسی که گفته میشه هکر، کارشناسان شرکت رایانه‌ای هستن که سامانه ثبت سفارش رو مدیریت میکردن. حالا وزارت صنعت ایزن دستگاه قضایی میگوید که اساسا اینها یک باند بودن متشکل از چند وارد کننده. اون شرکتی که سامانه ثبت سفارش رو کنترل میکرده، پاسپورت ها، یوزر ها و اکانت های لازم رو داشته، به اضافه چند مقام دولتی که در پشت پرده دستورات لازم از جمله دستورات مربوط به دسترسی رو صادر میکردن. خود این تفاوت و تضاد در روایت ماجرا به اضافه اعداد حیرت آوری که متضاد هست، عدد 34,000 خودرو، عدد 15,000 خودرویی که کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس میگه در 6 ماه اول 96 15,000 خودرو قاچاق شده، عدد دیگری که خود آقای ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت فقط 5,000 خودروی لوکس بوده. خود این تفاوت ها نشون میده که چیزهایی هست در پشت پرده که به دلایلی انکار میشه و من مجدانه تصور میکنم که افکار عمومی هنوز تصویر کاملی از این فساد نداره.
در روزها و هفته های اخیر شاهد انتشار لیست ها و فهرست های مختلف هستیم که این آخرین اونهاست از تمام نمایندگی های متخلف وارد کننده خودرو. شما تصور میکنید این آیا نشانه ایست از برخورد با فساد گسترده در ایران؟
به نظر میرسه بعد از اعتراضات 6 ماه اخیر، مخصوصا اعتراضات بازار تهران، حکومت به این نتیجه رسیده که یه جورایی باید با این فساد عظیم و نهادینه شده برخورد کنه. اما من معتقدم قبل از اینکه نشانه از عزم حکومت باشه، نشانه از قدرت شبکه‌های مجازی است. ببینید همین ماجرای خودرو بعد از اون کشف شد یا مردموش حساسیت پیدا کردند که در اوج دوران ممنوعیت ورود خودرو در شبکه‌های مجازی شهروندان هی عکس منتشر می‌کردند که اگر واردات ممنوعه پس این خودروهای پلاک موقت چجوری وارد خیابون‌ها دارن میشن. ماجرا از وقتی خیلی جدی شد که یک کاربری، یک شهروندی فیلم چند دقیقه‌ای منتشر کرد که نشون میداد به رغم این ممنوعیت ساعت 3 نصف شب در گمرک بوشهر اتومبیل‌های گران قیمت خارجی در حال ترخیص هستند. در ماجرای موبایل و ارزهای 4200 تومانی هم همچین چیزی رو دیدیم. من فکر میکنم قبل از عزم حکومت این حساسیت رسانه‌ای شهروندان و قدرت شبکه‌های مجازی است که دولت رو وادار به چنین واکنش‌هایی کرده.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. اما مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد. این طرح صبح سه‌شنبه در مجلس با 194 رأی موافق به تصویب رسید. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با احسان مهراوی خبرنگار حوزه پارلمانی ایران در آلمان و ارزیابی او را درباره این مصوبه پرسیدم.
بر اساس مصوبه جدید مجلس، دامنه مقاماتی که از قانون سابق منع به کارگیری بازنشستگان استثنا می‌شدن افزایش پیدا کرده و بر اساس این قانون افراد جدیدی از مقامات هم شامل منع به کارگیری بازنشستگان خواهند شد، از جمله استانداران، معاونان استانداران و سفرا. و بر اساس این قانون قاعدتاً تعداد زیادی از مدیران دولتی که بازنشسته بودند و به کار گرفته شده بودند باید ظرف مدت 2 ماهی که در این قانون مشخص شده سمت‌های خودشون رو ترک بکنن.
آقای مهرابی، الان این قانون جدید شامل چه مقاماتی میشه و چه تعداد از این مدیران بر اساس این قانون جدید باید سمت خودشون رو ترک کنند؟
بر اساس آماری که نمایندگان مجلس اعلام کردن، حدود 1700 مدیر دولتی باید سمت‌های خودشون رو ترک بکنن که از جمله اونها 17 استاندار، 80 معاون استاندار و 1200 مدیر دولتی هست. درباره برخی از مقامات هم اختلاف نظر وجود داره در این باره، در حالی که بعضی از نمایندگان مجلس گفتن که این قانون شامل شهرداران کلان شهرها و یا مواردی شامل رئیس سازمان صدا و سیما خواهد شد و همینطور برخی از مدیران نهادهای مانند شهرداری که نهادهای عمومی محسوب میشند را هم شامل میشه. بعضی از نزدیکان شهردار تهران اعلام کردند که این قانون شامل شهرداران نمیشه، ولی به هر حال شامل تعداد، حتی اگر مواردی هم به نوعی بخوان در تفسیرهایی که میشه خودشون رو مستثنا بکنن، شامل حدود 1700 مدیر دولتی خواهد شد.
آقای مهرابی، الان خود مقامات دولتی در ایران درباره این قانون چه نظری دارند؟
قاعدتا اگر قانون توسط شورای نگهبان در نهایت تصویب بشه، دولت باید اجرا بکنه. البته بستگی به نوع نظارت و پیگیری مجلس و دیگر نهادها هم داره، ولی به هر حال دولت چاره جز اجرای اون نداره. اما در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شده بود که بسیاری از مقامات دولتی لابی سنگینی رو با نمایندگان آغاز کردن که بخوان به نوعی مانع تصویب این قانون بشن، چون به هر حال بر اساس گفته‌های برخی از نمایندگان مجلس این قانون به نوعی مدیران شرکت‌های دولتی رو هم که منافع زیادی دارن را ممکنه شامل بشه، و برای همین اعلام شده بود که اینها در پی تصویب نشدن این قانون هستن. البته بعد تصویب قانون مقامات دولتی موضعی علیه اون نگرفتن تا کنون.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 خواهد بود. تا آن زمان بدرود.